ساعت به وقت ایران 22، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت 10 شب در روز سه‌شنبه، دهمین روز از مرداد ماه 1402، من رایا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما مهیا کردن برای اطلاع و آگاهی رسانی به شما. پیش از هر گزارشی اما به بعدی هر ساعت شما رو دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهران درود بر تو، خبر جدید چی داری؟
سپاس رویم. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی نسبت به اثرگیری اعتراضات سال گذشته در سالگرد آن، اعتراض‌های پاییز گذشته را قوی‌ترین، خطرناک‌ترین و وسیع‌ترین پیکار به ادعای او جهانی بر ضد نظام جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرمانده ارشد سپاه با تأیید حضور گسترده نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال گذشته، آن اعتراضات را برای جمهوری اسلامی تلخ خواند. در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده ها هزار نفر نیز بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره جانباختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان حرفه خبرنگاری اونا نداره نداشته.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع جنازه او در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت، طی هفته گذشته در آخرین جلسه غیرعلنی محاکمه خود با رد همه اتهامات از عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار دفاع و تاکید کردند که به این که صدای مردم بودند افتخار می‌کنند. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، دادگاه 6 شهروند بهایی قرار است روز 17 مرداد در شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست علی مظلوم برگزار شود. بر اساس این گزارش در این روز سعیده خضویی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، سبا سفیدی، پدرام ابهر و ارسلان یزدانی محاکمه خواهند شد. اتهامات این شهروندان عضویت در گروه‌های معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ تشکیلات بهاییت اعلام شده است. این 6 شهروند بهایی پیشتر در بازه زمانی شهریور 1400 تا فروردین 1401 بازداشت یا بازجویی شدند و هر کدام به قید وثیقه‌های بین 1 تا 2 میلیارد تومان به صورت موقت آزاد شدند.
سپاس از مهران کریمی برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، ادعای تکراری قوه قضاییه برای محکوم کردن روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی به همکاری با آمریکا متهم شدند.
اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباط گیری با رسانه‌های خارج کشور نکنه.
نگاه امنیتی حکومت به استان سیستان و بلوچستان. فقر، بی‌آبی و سرکوب‌های سیستماتیک حاصل 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی.
اینها در واقع همیشه مردم بلوچستان رو گروگان گرفتن در جهت همون اهداف و آرمان‌هایی که دولت‌های مرکزی دارن دیکته می‌کنن به این مجریانی که می‌فرستنشون بلوچستان تحت هر لباسی، تحت هر نامی.
و معاون پیشین وزیر کار میگوید فساد شوراهای شهر و مجلس را در بر گرفته. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همطور که در خبرها هم شنیدید، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موارد اتهامی 2 روزنامه‌نگار زن الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفته موضوع اتهامی آنها ارتباطی با گزارش کشته شدن مهسا امینی و حرفه خبرنگاری ندارد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این 2 روزنامه‌نگار در مقاطعی همکاری‌های با دولت متخاصم آمریکا داشتند. سال هاست که جمهوری اسلامی با اتهام های امنیتی همچون همکاری با دولت متخاصم برای متهمان سیاسی احکام سنگین و حبس های طولانی صادر می کند. در گفتگو با موسی برزین حقوقدان مقیم ترکیه از او پرسیدم دولت متخاصم در احکام دادگاه های ایران چه معنایی دارد؟
کلمه متخاصم در قانون مجازات اسلامی در قالب جرم همکاری با دول متخاصم و همچنین در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده. اینکه متخاصم دقیقاً به چه معناست در خود قانون تعریف نشده، اما چند سال پیش قوه قضاییه در رابطه با همین جرم همکاری با دول متخاصم استعلامی کرده از وزارت امور خارجه کشور که معنای متخاصم چیه و چه کشوری با ایران در حال تخاصم هستش، چون وزارت خارجه مرجعی هست که میتونه تشخیص بده. وزارت خارجه در یک پاسخ رسمی به قوه قضاییه اعلام کرده که بجز کشور اسرائیل که ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ کشوری با ایران در حالت تخاصم وجود ندارد. بنابراین کشور متخاصم از لحاظ حقوقی به این معنا هست یک کشوری که با ایران در حال جنگ باشه. این جنگ هم باید رسمی باشه. اینکه متخاصم رو به صورت موسع تفسیر کنیم و بگیم که هر کشوری که با ایران رابطه سیاسی مناسب و خوبی هم نداره متخاصمه، اولا اینکه برخلاف اصول تفسیر و برخلاف اصل تفسیر و مزیق قوانین کشوریه. از طرف دیگه هم خب واقعا اینطوری بخوایم حساب کنیم که به جز چند تا کشور کوچیک و یا چند تا کشوری مثل سوریه که باقی کشورها با ایران رابطه خوبی ندارن، بنابراین همه رو باید متخاصم قلمداد کنیم. به عبارتی تخاصم اون چه که در عرف ممکنه معنی بشه دشمنی با اون چه که در حقوق مد نظر هست متفاوته.
آقای برزین، همکاری با دولت‌های متخاصم اصلا به چه معناست؟ یعنی این همکاری چگونه تعریف میشه در قانون؟
همکاری با ارتباط گیری خیلی فرق داره. همکاری یعنی که یک ارتباط دو طرفه سازمانمند و مستمر باشه. این که شخصی با یک رسانه یه مصاحبه میکنه و یا عکسی میفرسته، فیلمی میفرسته، این به این معنا نیست که همکار اون رسانه هستش. بنابراین باید قوانین جزایی رو خیلی محدود تفسیر کرد و منطقی تفسیر کرد. اینطور اگر بخوایم گسترده تفسیر کنیم، هر فعلی رو میشه واقعا جرم قلمداد کرد. دوم اینکه اگر هم دولت متخاصم باشه، این به این معنی نیست که هر ارگانی که دولت حمایت میکنه دولت متخاصم اون میشه دولت. نه، مثلا ممکنه بودجه رسانه مثلا دولت امریکا بده و این به این معنی نیست که کسی که به نوعی همکاری داره با این رسانه همکاری با دولت امریکا رو هم خواهد داشت. اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباط ارتباطگیری با رسانه‌های خارج کشور نکنه، یعنی به نوعی دارن دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان رو با این ماده جرم‌انگاری میکنن.
تحلیل موسی برزین حقوقدان مقیم ترکیه رو شنیدید از اتهام امنیتی همکاری با دولت متخاصم.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
برخی رسانه‌های ایران از کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان، بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های ایران است که همواره حکومت با نگاه امنیتی محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان آن اعمال کرده، از بی‌توجهی به وضعیت آب و بهداشت و درمان تا رفاه اجتماعی و امنیت. در گفتگو با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، از چرایی فقر سیستماتیک در استان سیستان و بلوچستان پرسیدم.
زمانی که یک سیستم حکومتی تمامیت خواه باشه، حالا خارج از این که تمرکزگرا باشه نباشه، متاسفانه مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم خواهند کرد. از آنجایی که مردم بلوچ در ارتباط با آنچه که به عنوان معیارهای این حکومتگران یا به عنوان پیش برندگان اون طرح‌ها و اون سیاست‌هایی که سیاست محوریشون بوده، بلوچستان در اونها به شکلی به عنوان یک غیر خودی با فاصله خیلی زیادی نسبت به خیلی از غیر خودی‌های دیگه بود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه از عنصر دین و مذهب هم استفاده کرد، در عین اینکه یک سیستم تمامیت‌خواه تمرکزگرای ذلیل و شدید بود، این عنصر هم اضافه شد بر اون معیارهای پیشین و این باعث شده است که از همون ابتدا تا همکنون مردم بلوچ محروم بشن از اون زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، آموزشی و بهداشتی. با وجود اینکه بودجه‌های کلانی رو جمهوری اسلامی ایران به اتفاقا تحت نام بلوچستان هم تخصیص میده، اما همین بودجه‌ها رو از بلوچستان برمیگردونن، صرف پاسهای اولویت دار جمهوری اسلامی ایران هست استفاده میکنند. از جمله با توجه به اینکه یک سیستمی است که دنبال گسترش ایدئولوژیک خودش هست، اون مخارج و هزینه‌هایی که برای این هدف لازم داره، معمولا این هم یکی از منابعی است که استفاده میکنه در جهت اون اهدافش. مثلا جامعه المصطفایی که داره در قم، مخارجی که برای این گونه حرکت ها دارن به مراتب بالاتر از مخارجی که در ارتباط با مثلا آموزش حداقل توی بلوچستان بخواد اختصاص داده بشه. به همین دلیل می‌بینیم که در بلوچستان آمار بسیار بالایی از بچه‌ها و کودکان بلوچ بازمانده از تحصیلند. حالا بگذاریم از این که به هر حال
آقای بندوی، بزنیم برگردیم به بحث فقر سیستماتیکی که در سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی می‌خواد که داشته باشه. شما به نمونه‌های اشاره کردید. در اعتراضات اخیر سیستان و بلوچستان یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتراضات در ایران بوده و همواره هر هفته جمعه اعتراضی داشتن و بدترین سرکوب ها هم همراه بوده. چرا فکر میکنین جمهوری اسلامی با این سرکوب های سخت سیستان رو و بلوچستان رو میخواد کنترل کنه؟
ببینید، وقتی که راضی باشن مردم از حکومتشان، خب طبیعی هم هست که مقاومت هم یک شکل دیگه به خودش میگیره. این اعتراضات در واقع همیشه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم بلوچستان و هر کجای دیگه که برای شباهت های به مردم بلوچستان داشتن بوده است. ولی جمهوری اسلامی ایران، فراموش نکنیم، از زمانی که به قول آقای احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی تقریبا مسئولیت امنیت بلوچستان رو به دست گرفتن، این برادران قاچاقچی در اونجا قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر رو توی دنیا خبرن برای خودش و به همین دلیل میخواستند و میخواهند که بلوچستان سرزمین ناامنی جلوه داده بشه، نه تنها در ایران حتی در جهان، چرا که به کمک‌های بسیار زیادی هم در ارتباط مثلا با مواد مخدر احتیاج دارند که از سازمان ملل و جای دیگه بخوان اروپا و اینا بخوان ازش کمک بگیرن. سناریوهای بسیار زیادی، تایفه‌های بلوچ رو بر علیه همدیگر مسلح کردن که دعوا باشن، درگیری داشته باشن با هم دیگه و در این حال با توجه به اینکه اسلحه در بلوچستان که توسط خود همین برادران قاچاقچی در واقع چه به شکل فروش باشه در میان مردم به عنوان فروشندگان قاچاقچی اصلا و چه به شکل بسیج عشایری که به هر حال در ارتباط با این قضیه بسیاری از همین گرسنگان بلوچ رو هم تحت عنوان بسیج عشایری اصله به دستشون دادن. به همین دلیل هست که در ارتباط با بلوچستان سعی کردن که مردم رو گرسنه نگه دارن. اینها در واقع همیشه مردم بلوچستان رو گروگان گرفتن در جهت همون اهداف و آرمان هایی که دولت های مرکزی دارن
دیکته میکنن به این مجریانی که میفرستنشون بلوچستان تحت هر لباسی، تحت هر نامی.
رحیم بندوی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از نگاه امنیتی حکومت به استان سیستان و بلوچستان گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با در مورد بی‌حجابی گفته بی‌حجاب‌ها نیاز به تعزیرات دارند و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول. علی معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در گفتگو با وبسایت جماران گفته با توجه به اینکه علی خامنه ای گفته حجاب واجب شرعی و سیاسی است و با تأکید بر اینکه کیفر باید بازدارندگی داشته باشد تأکید کرد جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. این بی‌حجابی ها نیاز به تعزیرات دارد. چاین بشری در گفتگو با مهدی گرلو فعال اجتماعی و حقوق زنان ابتدا پرسیده آیا روی آوردن حکومت به اعمال خشونت میتواند مسئله حجاب را حل کند؟
اینکه مسئولین جمهوری اسلامی تو قرن 21 از دوباره برقرار کردن حد حرف میزنن که یکی از مصادیق مشخص نقض حقوق بشر هست، میتونیم اون رو کنار بقیه مجازات هایی که در این مدت قرار دادن این رو هم در نظر بگیریم. توی لایحه‌ای که حدود 2 هفته پیش منتشر شد، نسخه اصلاح شدهش محرومیت‌هایی که برای زنان در نظر گرفته شده، مثل محرومیت در محیط کار، تحصیل، اخراجشون از محیط کار و گرفتن حق تحصیل از اونها و دهانو دیگه محرومیتی که برای زنان در نظر گرفتن، همه اینها مصادیق مشخص نقض حقوق بشر هست. اما می‌بینیم که با همون هم حتی با وجود اینکه می‌بینیم در طی همین 2 هفته اخیر چطور افکار عمومی نسبت به این لایحه عکس العمل نشون دادن، سازمان‌های بین‌المللی عکس العمل نشون دادن، اما حتی همون رو هم کافی نمیدونن و معتقد هستن افرادی که باید شدیدتر برخورد بشه، چیزهایی مثل حد یا شلاق زدن در مورد زنان اتفاق بیفته تا شاید بازدارنده بشه. این نشون میده که چقدر خبرگان رهبری که گروهی هستن که به قولی بر اساس قانون اساسی قرار نماینده مردم باشن، در به توبیخ کردن رهبری، در به نقد کشیدن حکومت، چقدر از جامعه ایران و از باورهای مردم ایران فاصله دارند که کسانی در خیابان‌ها کشته میشن برای اینکه نمیخوان اون استانداردهای جمهوری اسلامی رو بپذیرن و در کنارش همین افراد که اغلب میانگین سنی بسیار بالاتر از مردم ایران دارن توی اون مجلس نشستن و دستورهایی رو میدن که گویی در چیزی حدود 14 قرن قبل ما داریم صحبت میکنیم و در مورد زنان در 14 قرن قبل این مسائل مثل حد برگزار کردن، حد زدن، شلاق زدن و اینها در نظر گرفته میشه. ولی واقعیت اینه که خودشون هم این رو میدونن که این نوع برخوردهای خشن که در تمام این 4 دهه وجود داشته، همه این محرومیت‌ها، بیشترین میزان این خشونت رو توی سال اول اجباری شدن حجاب ما میتونیم ببینیم بر اساس شنیده‌ها، بر اساس خاطرات و تاریخ شفاهی. محرومیت از کار، چقدر زنانی که اخراج شدن و نتونستن درس بخونن فقط به خاطر اینکه تن ندادن به حجاب اجباری و الانم جمهوری اسلامی میخواد برگردونه شرایط رو به همون سال‌ها. اما این رو در نظر نمیگیره که اگر که قرار بود که این روش پاسخ بده و اونها به نتیجهشون برسن، در تمام این 4 دهه حداقل پیشرفتی توی این مسئله میتونستن داشته باشن. ما اگه یه نگاه کلی به این 44 سال بندازیم، میبینیم که جمهوری اسلامی به همون اندازه خشن و به همون اندازه غیر انسانی داره برخورد میکنه و این جامعه ایران هستن و به ویژه زنان ایرانی هستن که دیگه ترس‌هاشون رو کنار گذاشتن و دارن مقابله میکنن، نافرمانی مدنی میکنن برای اینکه بخوان حقشون رو به دست بیارن و این مشخص میکنه. بر اساس همین تجربه 4 دهه در مورد مسئله حجاب اجباری ما میبینیم که این برخوردهای خشن نتونسته جواب بده. توی سالهای اخیر هم کم زنانی نبودن که زندانی شدن یا از محل کارشون اخراج شدن، مجبور به اعتراف تلویزیونی شدن فقط به خاطر اینکه نمیخواستن حجابی که مورد قبول جمهوری اسلامی هستش رو بپذیرن.
در طول این 10 ماهی که از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشته، مردم ایران به طور مشخص روشن کردند که به برخی از محدودیت‌های اجتماعی تن نمیدن و براش حتی هزینه پرداخت کردن. به نظر شما چرا دست کم بخشی از سردمداران حکومت نمیخوان این حقایق رو باور کنن؟
اگر روزی سردمداران حکومت بخوان بپذیرن و باور کنن زنان ایرانی و جامعه ایرانی چقدر فاصله گرفته ازشون، اون روزی که این واقعیت رو باور کنن باید پایان خودشون رو هم بپذیرن. ما توی 1 سال اخیر داریم میبینیم که حکومت فقط داره دست و پا میزنه برای اینکه اون حداقل طرفداران خودش رو حفظ بکنه. میاد قانون جدید در نظر میگیره، لایحه حجاب و عفاف رو دوباره سختگیرانه‌تر در نظر میگیره برای اینکه اون اقلیت متعصبی که پایگاه اصلی جمهوری اسلامی هست رو حفظ بکنه، هم روحیه اون افراد رو حفظ بکنه که بیان همونطور که میبینیم تحصن بکنن، تجمع بکنن و تحت فشار قرار بدن و خودشون بخوان امر به معروف بکنن، در خیابانها نیروی خودجوش محسوب بشن، هم روحیه اونها رو حفظ بکنه، هم به اونها بگه که تحت هر شرایطی با وجود اینکه شرایط اقتصادی شما بسیار بسیار سخت هست، اما ما همچنان داریم فرایض مذهبی و اصول مذهبی مثل حجاب اجباری رو رعایت میکنیم و اگه ما نباشیم همینقدر هم از اسلام شما نمیمونه. این نگرانی جمهوری اسلامی در مورد اینکه در شرایطی که بسیار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داره، این مسئله حجاب اجباری اون پایگاه حداقلی معتقد به جمهوری اسلامی رو بگیره ازش، بسیار مسئله نگران کننده هست برای حکومت. به خاطر اینه که تا جایی که بتونه حیات خودش رو گره زده با حجاب اجباری، به خاطر اینکه اون گروه از افرادی که حمایت میکنه جمهوری اسلامی به واسطه ایدئولوژی اسلامی، اگر روزی جمهوری اسلامی بپذیره جامعه ایران دیگه نمیخواد این حجاب اجباری رو، باید بپذیره که دیگه جمهوری اسلامی هم وجود نداره و اون طرفدارانش هم ناامید خواهند شد.
صدای مهدی گورو، فعال اجتماعی و حقوق زنان رو شنیدید در مورد بحث اینکه یکی از اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده که باید به زنان شلاق بزنن. هرچه جمهوری اسلامی سختگیرتر میشه، نافرمانی‌های مدنی هم بیشتر میشه. لایحه حجاب و عفاف در مرحله بررسی نهایی در مجلس 11 و پیشبینی میشه بدون تغییرات زیاد نهایی بشه و به شورای نگهبان ارسال بشه. هسته سخت قدرت و در رأس اون ولایت فقیه کارفرمای این لایحه هستن که طرح اولیه توسط قوه قضاییه تدوین شده و در قوه مجریه با اصلاحاتی تصویب شده.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف،
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه. و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا، چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل می‌کنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل می‌کنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و بهمون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که می‌خواید برامون تعریف کنید.
معاون سابق وزیر کار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی میگوید فساد در شوراهای شهر و مجلس هر روز به وفور دیده می شود. حجت میرزایی در یک فایل تصویری که در نود اقتصادی منتشر شده میگوید این نهادها برآمده از دموکراسی لزوماً کارکرد توسعه‌ای ندارد و در مورد نمایندگی اینهایی که با 6 تا 8 هزار رای به مجلس راه یافتند باید شک کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی عبارتی است که نه تنها تحلیلگران، کارشناسان و مخالفان نظام بر آن اصرار دارند، بلکه از درون نظام هم مکرراً بر آن تکیه شده است. نود اقتصادی فایل تصویری از نقد حجت میرزایی، پیشتر معاون وزیر کار و اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی را منتشر کرده است که در آن بر فساد گسترده و به گفته او وافر از جمله در شورای شهر تاکید می‌کند.
من اگه تجربه خودم بخوام بگم، میگم شوراهای شهر متاسفانه به یکی از نهادهای توزیع رانت تبدیل شدن. شما حجمی از فساد که اطراف شوراهای شهر شکل گرفته و از اون طرف سهمی که در پیشگیری از اصلاحات جدی در حوزه شهری دارد و ایفا کردن اگه نگاه بکنی، یعنی هر روز اخبار اینا به وفور دیده میشه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران و کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
فساد ساختاری به صورت یک امر درونزا متاسفانه در کشور در حال اتفاق است. بزرگترین مشکل در توزیع رانت و فساد در سیستم شورای شهر به این دلیل هست که نظام انتخاباتی که برای شوراهای شهر در نظر گرفته میشه کاملا غیر تخصصی هست و مباحث مرتبط بسیار بانفوذ هستند. به عنوان مثال روی کرد طایفه محوری و قوم محوری در این جریانات وجود داره و پس از اون این افراد وارد انتخاب شهردار میشن که انتخاب شهردار هم به نوعی گروگانگیری برای گرفتن کنترل امکانات و منابع در شهرهای مختلف کشور هست. رویکرد طایفه‌ای باعث این میشه که این جریانات با صرف هزینه‌های بسیار وارد شوراهای شهر بشن و پس از اون با گروگانگیری شهردار و سپس وارد کردن سیل اتوبوسی مدیران شهرداری یا کارمندان بتونن به یک دریایی از امکانات و فرصت‌ها دست پیدا بکنند و همچنین کمبود قوانین نظارتی باعث گسترش این امر در شهرداری ها میشه.
حجت میرزایی، مقام سابق وزارت کار، در ویدیوی منتشر شده مجلس را هم از این رانتخاری و فساد مستثنا نمیداند.
من بر اساس تجربه خودمون عرض میکنم مجلس هم همینطوره. بخش بزرگی از رانتی که اشاره کردن دقیقا ناشی مداخله های نمایندگانه و توی نمایندگیش هم البته که شک کرد. اینو بارها گفته شده چطوری کسی میتونه با 6000 تا رای 8000 تا رای بیاره اما در این سطح بسیار بزرگی میتونه در توزیع رانت یا توزیع منابع مداخله بکنه.
افشای حقوق 100 میلیونی کسی که رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس بود، همین یک ماه پیش واکنش او را برانگیخت. او گفت 286 نماینده دیگر مجلس نیز فیش حقوقی مشابه دارند. افشای موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس که از 70 آغاز شد و بعدها افزایش یافت و ماجرای سیسمونیگیت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین مهدی هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران که در سال 94 به اتهام ارتشا و اختلاس محکوم شد تنها نمونه های از آن خبرهای وافری هستند که حجت میرزایی به آنها اشاره می کند. نمونه های بسیاری که مشکل بتوان در این مجال کوتاه به آنها پرداخت. و همه اینها در حالی است که علی خامنه‌ای این مجلس را انقلابی و ساده زیست خوانده است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس، موضوع فساد و رانتخاری در جمهوری اسلامی و به ویژه در مجلس را به بالادستی‌ها نسبت می‌دهد.
خب خامنه ای که فاقد شرایط رهبری بود خودشم به این قضیه اقرار صریح داره، مجبور شده به دیگران باج بده برای حفظ قدرتش. به همین دلیل مثلا فساد چند هزار میلیاردی رو میگه کش ندید. این فساد بنابراین نهادینه شده در کشور. اون وقت در مجلس وضع از بقیه بدتر، زیرا وزرا نیاز دارن به رأی نمایندگان مجلس. نمایندگانی که از طریق نظام وزارت استصوابی شورای نگهبان سرکار میان و مثلا خود شورا هستند، برای تأیید صلاحیت اصلا شورای نگهبان یه مدت پول میگرفت. آقای محمود صادقی این رو افشا کرد. به خود من پیشنهاد شده بود که اگر رشوه بدم صلاحیتم رو تأیید میکنن. خب مجلسی که اینجوری به دست میاد تکلیفش که روشن دیگه، نمایندگاش چی کار میکنن. از این طریق نظارت بر انتخابات شوراهای شهر هم توسط همین نمایندگان مجلس هست. نوعی نظارت استصوابی درجه دو از طریق نمایندگان مجلس بر کاندیداهای شوراهای شهر اعمال میشه. بنابراین مسابقه هست در فساد و دزدی و غارت و اختلاس و اینا. هر روز هم میبینید که تعدادی رو میگیرن ولی این قضیه تمام شدنی نیست.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی، ایران هر ساله به طور مستمر به پله‌های پایین‌تری در قعر جدول نزدیک می‌شود.
خب گزارش شنیدیم از الهه روانشاه درباره فساد در ایران. فساد در جمهوری اسلامی سال‌هاست که سیستماتیک شده و قوه قضاییه هرچند در پرونده‌های اعتراضات سریع رسیدگی می‌کنه و صدور احکام سنگین داره از جمله اعدام، اما برای پرونده‌های فساد مقامات روند کند هستش و اونها بعد از مدتی آزاد میشن، از جمله اکبر طبری، حسن فریدون و هادی رضوی. اینها افرادی هستن که هر کدام یکی از بستگان مقامات ایران هستند، در پرونده های بزرگ فساد اقتصادی دست داشتن و نقش اول رو داشتن، اما در نهایت با احکام رئیس قوه قضا هر کدام از زندان به نحوی آزاد شدند. خب به پایان این مجله رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم و با شما خواهم بود.